با سلام به دانشجویان عزیز، در ادامه سلسله مباحثی که از طریق فضای مجازی توی نیم سال دوم داریم ارائه میدیم در قالب درس مکانیک کوانتومی پیشرفتی دو، فصل 4 رو شروع کرده بودیم. امروز میخوایم راجع به صفحات پی دی افی که در قالب جلسه دوم فصل 4 رو واسطون فرستادم حرف بزنیم. در ادامه مباحث فصل 4 با عنوان نظریه میدان کوانتومی که هدف از اون کوانتیده کردن میدانه، برای تکمیل بحث باید با چگالی هامیلتونی آشنا بشیم. تو صفحه 7 این داستان رو واسطون تو صفحات پی دی اف صفحه 7 نوشتم. هامیلتونی یک میدان رو میتونیم بر حسب کمیتی به اسم چگالی هامیلتونی، مشابه با همون مباحث جلسه اول فصل 4 که چگالی لاکرانجی تعریف میکردیم و با ال کجکی یا ایتالیک نوشتیم و نمایش دادیم، اینجا هم توی این قسمت کمیتی به اسم چگالی هامیلتونی رو که با اچ کجکی یا اچ ایتالیک نوشته میشه بیان میکنیم، که اگه بخوایم ارتباط اونو با خود هامیلتونی یک سامانه یا یک سیستم یا یک مجموعه از ذرات نشون بدیم، به صورت H برابر است با انتگرال H ایتالیک در دیفرانسیل برداری DR که توی رابطه اول صفحه 7 اومده. ویژگی های چگالی هامیلتونی رو اگه بخوایم بیان بکنیم، اینه که ما چگالی هامیلتونی تابعی از مختصات میدانی از سه پارامتر، مختصات میدانی که همون سایه آی و چگالی های تکانی مزدوج بندادی که با پی آی ها نشونش میدیم که توی صفحه 7 اومده این ویژگی های وابستگی های تابع چگالی هامیلتونی رو نوشته، که فرمول دوم رابطه دوم صفحه 7 به صورت H تابعی از سایه آی تکانه چگالی تکانه مزدوج بندادی و گرادیان مختصه میدانی که به صورت گرادیان سایه آی نوشته میشه. و تو این نکته چگالی تکانه مزدوج هم به صورت پی آی برابر است با روند چگالی لاکرانجی به روند سای آی نقطه نوشته میشه، که توی صفحه 7 اولین فرمولی که توی کادر اومده و جلوش نشه تعریف تکانه بر اساس لاکرانجی، البته با همین تعریف تکانه مزدوج یا چگالی تکانه مزدوج بر اساس چگالی لاکرانجی، که تو این رابطه پی آی برابر است با توی صفحه پی دی اف روند ال نوشته، باید روند ال شکسته می نوشته به روند سای آی نقطه. ما میتونیم با انجام یه تبدیل لژان که توی رابطه دومی رابطه‌ای که تو کار اومده با استفاده از چگالی لاکرانجی چگالی هامیلتونی رو پیدا بکنیم، که به صورت یک تبدیل لژان نوشته شده تو کات به صورت چگالی هامیلتونی H برابر است با زیگما آی برابر با 1 تا 3 پی آی کیو آی نقطه منهای ال ایتالیک که همون چگالی لاکرانجیه. پی آی همونجور که میدونید تکانی ذره آیومه و کیو آی هم مختصی همون ذره آرام نشون میده. پی آی رو میتونیم به اساس چگالی لاکرانجی همونجوری که تو رابطه زیر دومی رابطه درون کارت اومده به صورت پی آی برابر با روند چگالی لاکرانجی به روند کیو آی برابر با، بنابراین پی آی تابعی میشه از کیو یک ها، کیو دو ها، الا کیو ان ها و کیو آی نقطه ها، کیو و بقیه پارامترهایی که پی آی ها تابعی از اون هستن، یعنی پی آی ها تابعی از مختصه کیو یک و مشتق زمانی مختص Q1 میتونن باشن. تو سومین رابطه‌ای که تو کارت اومده تو صفحه 7 اومده با این بیانی که برای تبدیل لژان داشتیم برای مختصهای جدیدمون که دیگه به جای QI ها سای آی ها میشینن و قاعدتاً به جای QI نقطه ها سای آی نقطه ها میشینن و به جای PI ها پای آی ها میشینند رو برای هامیلتونی تعریف کرده به صورت رابطه در سومی رابطه درون کادر که به صورت هامیلتونی ایتالیک یا همون چگالی هامیلتونی برابر تا زیگما آی برابر با 1 تا 3 سای آی نقطه پی آی منهای ال نوشته میشه. مسلمه که اچ باید به صورت تابعی باشه از پای آی ها سای آی ها و گرادیان سای آی ها که قبلا هم به اون اشاره کرده بودیم. نکته‌ای که باید حائز اهمیت اینه که این چگالی هامیلتونی به هیچ وجه نمیتونه تابعی از سای آی نقطه باشه، برخلاف چیزی که در مورد لاکرانژی میگفتیم. چگالی لاکرانژی با استفاده از تعریفی که با استفاده اولین فرمول درون کارد قرمز زنگ صفحه 5 مربوط به جلسه اول که در اون تعریف مشتق تابعی یا مشتق وردشی بیان شده بود، میتونیم معادلات هامیلتونی یک میدان رو به صورت بر اساس مشتق وردشی یا مشتق تابعی که آدرسش هم دادم به صورت روابط پایانی صفحه 7 بنویسیم که به صورت دلتای اچ رابطه یکش به صورت دلتای اچ به دلتای پای آی برابر با سایه ببخشید دلتای اچ به دلتای پای جی برابر است با سایه جی نقطه و دلتای اچ به دلتای سایه جی برابر است با منفی پای جی نقطه که اینجا همشون خود هامیلتونی است و تو این روابط چگالی هامیلتونی وجود نداره. اینا یه جفت معادله میدانی هستن یا معادلات هامیلتونی یک میدانو. این معادلات هم عرض با معادلات لاکرانژی میدانن که قبلا بیانشون کرده بودیم. حالا در ادامه در واقع یه اشکالی توی شماره گذاری صفات اومده، صفحه 8 که الان اینجا واسطون نوشته شده در واقع باید بعد از صفحه 9 می اومد. پس در ادامه صفحه 7 من اول صفحه 9 رو میگم که تو صفحه 9 بعد برمیگردیم صفحه 8. شماره گذاری صفحات رو اشتباه کردم. بعد از صفحه 7 که معادلات هامیلتونی یک میدان در آخر صفحه 7 نوشته شده، ما میایم به عنوان یک مثال تلاش میکنیم که برای یه تار مرتعش چگالی هامیلتونی تار و مرتعش رو میتونیم به صورت فرمول اول صفحه 9 بنویسیم که نوشته شده درون کارد هم است. اول صفحه 9 چگالی هامیلتونی برابر است با پای وای به قوی 2 به روی 2 میو به اضافه تاو در وای پریم به قوی 2 به روی 2 یا همون 1/2 تاو وای پریم به قوی 2 نوشته میشه. که اگه بیایم از معادلات آخر صفحه 7 معادلات میدانی هامیلتونی آخر صفحه 7 استفاده کنیم و اینجا به جای مختصه سای جی ها وای قرار بدیم، خواهیم داشت که وای نقطه رو که بخوایم حساب بکنیم با استفاده از همون روابط آخر صفحه 7 به جای سای جی نقطه وای نقطه رو حساب میکنیم و از معادله چگالی هامیلتونی که اینجا نوشته شده مشتق گیری میکنیم و مشتق وردشی یا تابعی انجام میدیم، برابر است با وای نقطه میشه برابر است با روند چگالی هامیلتونی به روند پای وای که اگه شما مشقش رو تو خونه انجام بدید محاسبه بکنید به دست میارید پای وای میو هم و برای پی وای نقطه تو فرمول دیگر آخر صفحه 7 پی وای نقطه رو که بخوایم حساب بکنیم که برابر میشه با منفی روند دلتای چگالی هامیلتونی به دلتای وای برابر میشه با تا وای دبل پرین که اگه خاطرتونم باشه ما به تاو میگفتیم کشش کشسانی و با استفاده از این که بیایم از این دو رابطه ای که به عنوان رابطه های سوم و چهارم تو جزوه ازشون یاد شده، بیایم از رابطه چهارمی مشتق از رابطه ببخشید اولی یا رابطه سه مشتق دو مشتق بگیریم، خواهیم داشت که وای دو نقطه برابر میشه با پی وای نقطه به روی میو هم. حالا اگه اینا رو ضرب بکنیم توی هم دیگه طرفین وسطینش رو انجام بدیم، میشه میو وای دو نقطه میو وای نقطه میشه میو وای دو نقطه برابر است با پی وای نقطه. حالا پی وای نقطه رو از رابطه چهارم همین صفحه 9 اگه جاش قرار بدیم، نهایتاً میرسیم به رابطه میو وای دو نقطه برابر است با تا وای دبل پریم، که اگه اینها رو به یک طرف منتقل بکنیم که توی رابطه قرمز رنگ نوشته شده، میشه تا وای دبل پریم منهای میو وای دو نقطه برابر با صرف، یا اگه از میوشون تقسیم بکنیم دوتا رابطه تساوی که برابر با صرف شده، نهایتاً میرسیم که این که وای دبل پریم منهای مو تاوم وای دو نقطه برابر با صرف، که در اینجا ضریب وای دو نقطه در واقع همون توان دو همون معکوس توان دو سرعته که دوستمون هم اینجوری نوشته، اما با همینش وی برابر است با رادیکال تاو به روی میو، که همون اگه خاطرتون باشه سرعت فاز امواج در امتداد سرعت فاز امواج در امتداد تار بودند، که توی این رابطه رو که به دست آوردیم دقیقا همون رابطه‌ای که توی صفحه یک جلسه اول فصل چهارم تحت عنوان رابطه یک یونانی شماره گذاری کرده بودیم. پس همونجوری که می‌بینید با این مثالی که برای تار مرتعش زدیم، ما با تعریف چگالی هامیلتونی برای تار مرتعش تونستیم به معادله موج در اون تار مرتعش برسیم، که همون رابطه یک یونانی صفحه هفتتون صفحه یک جلسه اول فصل چهارم قبلا بیان شده بود. خب در ادامه ما اشاره میکنیم به بحث در ادامه صفحه 9 که بعد از صفحه 7 قرار بود بیان بشه، ما اشاره میکنیم که یکی از ویژگی های نظریه میدان اینه که ما اگه بخوایم اثرات ماکروسکوپیکی رو از طریق ساختارهای میکروسکوپیکی ببینیم، باید از نظریه میدان استفاده کنیم، که این جمله هم دوستتون از یادداشت کرده. تو بحث کوانتش میدانو که میخوایم شروع بکنیم، آخرهای صفحه 9 هست، کوانتش یک میدان به این صورت انجام میشه که نخست متغیرهای بندادی یا کانونیکال میدان به وسیله عملگرهای هرمیتی جایگزین میشه. یعنی همون جوری که توی کوانتوم ها داشتیم، مثلا هامیلتونی یک سیستم رو که به صورت پی دو دو امام به حساب یک دوم کایکس دو می نوشتیم، این هامیلتونی یک سیستم در دنیای کلاسیک بود، در گذار به دنیای کوانتومی به جای هامیلتونی عملگر هامیلتونی می داشتیم، به جای تکانه پی قرار می دادیم، و به جای مکان ایکس عملگر مکان ایکس با علامت حد روش نشون می دادیم، و زیر همین بخش کوانتش میدان هم ورمول هامیلتونی کلاسیکی نوشته شده، و در گذار به دنیای کوانتومی عملگرهای هامیلتونی تکانه و مکان رو نشون داده، که عملگر هامیلتونی تو دنیای کوانتومی رو نشون میده. حالا اینجا هم که دیگه متغیرهای ما x و p نیستن، به جای متغیر x ما پای y ها میشینن، سای j ها میشینن، و به جای عملگر تکانه چگالی تکانی مزدوج پای وای ها جاشونو میگیرن، یا پای اینجا اشتباها نوشته شده پای وای با همینش پای جی منظور بوده، که جی نشون دهنده تعداد ذرات است. پس درگذار به دنیای کوانتومی عدیم بعد به جای آخر صفحه 9 رو دارم میخونم، به جای پای جی ها عملگر پای جی میذاریم و به جای سایه جی ها ساختار عملگری سایه جی رو نشون میدیم و با اینا جایگزین میکنیم. حالا ادامه صفحه 9 که همون گفتیم اشتباه جایگذاری شده، صفحه 8 رو داریم. حالا که این شاخص های جدید چگالی تکانی مزدوج و شاخص میدانی سایه جی رو معرفی کردیم، میریم دنبال روابط جابجایی بین مختصات و تکانه های میدان. در واقع پای جی ها و سایه جی ها، عملگرهای پای جی و سایه جی، مختصات و تکانی میدان هستند. برای روابط جابجایی با مشابهت این روابط وابسته به سیستم ذرات که قبلا تو دنیای کوانتومی گفتیم، میتونیم بگیم که توی رابطه اول صفحه 8 اومده که بعد از صفحه 9 دارم میگمش، شماره گذاری اشتباه شده بود، بازم تاکید میکنم، کموتاتور پی جی آر پریم که دوستتون توی فرمول اول صفحه 9 نوشته پی وای آر پریم اشتباه نوشته، بعد اون وای درون کموتاتور پی وای رو به پی جی بنویسید. پای جی آر پریم کاما کموتاتور پای جی آی پریم کاما پای کی آر کموتاتور بسته برابر است با سایه جی آر پریم کاما کموتاتور سایه جی آی پریم کاما سایه کی آر کموتاتور بسته برابر با صرف. اینم چیز جدیدی نیست، قبلا هم تو دنیای کوانتومی کموتاتور مختصات ها صرف می شد، کموتاتور تکانه ها هم که اینجا دیگه به جاش تکانی مزدوج می گیم هم صرف می شد، و کموتاتور بین مختصه و تکانه که به صورت کموتاتور سایه جی آر پریم کاما پای کی آر نوشته میشه برابر است با آی هاش بار دلتای کرونکر جی کی و دلتای دیراک آر منهای آر پریم که تو رابطه دو یونانی صفحه 9 واسطون نوشته شده. این روابط جابجایی که ما واسطون نوشتم ایجاب میکنه که اندازه‌گیریه مثلا رابطه یک یونانی صفحه 8تون ایجاب میکنه که اندازه‌گیری همزمان دو مختصه یا دو تکانه متفاوت میدان با دقت تمام و با قطعیت در یک زمان انجام میشه، چون جابجاگرشون صرفه. از طرف دیگه اندازه‌گیری همزمان و دقیق سایه جی و پای جی امکان پذیر نیست در یک نقطه از فضا همزمان انجام بشه و مطمئناً اگه اندازه‌گیری دقیق باشه دیگری توش قطعیت وجود نداره. در بعضی موارد مثل مثال به عنوان مثال میدان‌های نسبیتی اثرات تأخیری مهمند. در این صورت روابط جابجایی اول صفحه 8 باید به اندازه‌گیری‌های اشاره داشته باشند که در زمان‌های متفاوت انجام میشن، چون اونجا دیگه میدان تو بحث میدان‌های نسبیتی اثرات تأخیری ارزشمندند. اما ویژگی روابط جابجایی اول صفحه 8 اینه که راه مناسبی رو به طور مناسبی راه عمومی کوانتش رو روشن میکنن، به ما نشون میدن. در ادامه صفحه 8 اومده اشاره کرده به هامیلتونی میدان به وسیله عملگر هرمیتی رو اگه بنویسیم، H میدان فیلد رابطه ما قبل آخر صفحه 8 برابر است با انتگرال چگالی هامیلتونی که به صورت H شکسته یا H ایتالیک نوشته شده که تابع یادتون باشه از تکانه مزدوج پای تکانه مزدوج کانونیکال یا بنداری پای جی عملگر پای جی مختصه میدانی سایه جی و مشتق مکانی مختصی میدانی گرادیان سایه جی تابع از این چگالی هامیلتونی در مشتق برداری دی آر نشون داده میشه. این هامیلتونی میدان که به وسیله عملگر هامیلتون نشون داده میشه. ویژه حالت‌های انرژی هامیلتونی میدان حالت‌های مانای مقید میدان کوانتیده رو تعیین میکنه. اگه ما یعنی ویژه حالت‌های این هامیلتونی میدان اچ اندیس میدان یا اچ فیلد رو به دست بیاریم، حالت‌های مانا برای میدان کوانتیتی رو به دست آوردیم. به طور معادل اگه این حالت‌های مانا به دست میان، میتونیم رابطه ویژه مقداری رو بنویسیم. بر اساس دنیای کوانتومی که آشنا هستیم میشه اچ میدان رو ویژه حالت خودش که اثر بکنه کت میدان برابر است با ویژه مقدارش اپسیلون اندیس میدان در کت میدان، که رابطه آخر صفحه 8 اومده. حواستون باشه چون در اینجا آر یک مشاهده پذیر مناسب برای میدان نیست، این معادله ویژه مقداری که تو آخر صفحه 8 واسطون بیان کردم نمیتونه در زبان دیفرانسیلی مکانیک موجی فرمول بندی بشه. یعنی دیگه اینجا مکانیک موجی اعتبار خودشو از این قسمت به بعد از دست میده تو بحث کوانتش میدان. حالا صفحه 8 که گفتیم، خب قاطعا صفحه 9 هم که قبل از صفحه 8 گفته بودیم، میریم صفحه 10 در قالب الکترودینامیک کلاسیک بیان میشه. در واقع ما میخوایم تلاش بکنیم که شروع بکنیم میدان ها رو کوانتیده کردن و به طور خیلی پیش پا افتاده ای یکی از مشکل ترین میدان های کلاسیکی که ما باش برخورد میکنیم و میخوایم اونو کوانتیده بکنیم و خیلی کار مشکلیه، میدان وابسته به تابش الکترومغناطیسیه. چرا کار سختی میدان الکترومغناطیسی کوانتیده کردن؟ چون میدان تابشی طبیعتا نسبیتیه، پس باید در اعمال روابط جابجایی که توی اول صفحه 8 گفتم دقت کافی داشته باشیم. همونطور که در جریان هستید، مؤلفه‌های ای میدان الکتریکی ای و میدان مغناطیسی بی وابسته به میدان الکترومغناطیسی مستقل نیستن. بنابراین این باعث قاطعا توی الکترودینامیک هم که قاطعا پاس کردیده باید باش آشنا شده باشید. بنابراین قبل از اعمال کوانتش لازمه که اونها رو به مختصات میدان مستقل تغییر بدید. یعنی اولین نکته‌ای که الان شما می‌فهمید اینه که برای کوانتیده کردن میدان باید مؤلفه‌های میدان مورد نظر که اینجا می‌خوایم میدان الکترومغناطیسی باشه، مؤلفه‌هاش میدان الکتریکی ای و میدان مغناطیسی بی هستن، باید مستقل باشن که در مورد امواج الکترومغناطیسی یا تابش الکترومغناطیسی این گونه نیست. بنابراین قبل از اعمال کوانتش لازمه که اونها رو به مختصات میدان مستقل تقلیل بدیم. سیستمی از ذرات باردار رو در حضور میدانهای الکترومغناطیسی در نظر میگیریم. معادلات حرکت نیوتن. از اینجا به بعد برای اینکه کارمون ساده‌تر باشه، چرا از معادلات حرکت نیوتن استفاده میکنیم؟ ذرات و غیر نسبیتی در واقع در نظر گرفتیم. پس معادلات حرکت نیوتن ذرات به وسیله قانون نیروی لورنتز به صورت زیر نوشته میشه که توی صفحه 10 قبل از معادلات مارکسویل، قانون نیروی لورنتز رو به صورت مشتق دوم آر آی نسبت به زمان، یعنی دی دو آر آی به دی تی دو که ضرب در ام شده بود برابر است با اف آی برابر است با نیروهایی که بر یک ذره وارد شده، یک نیروی ناشی از میدان الکتریکیه کیو ای آی و یه نیروی ناشی از سرعت دار بودن ذره‌ای که در میدان مغناطیسی قرار گرفته به صورت کیو سیوم وی آی کراس بی آی نوشته میشه که در اون ای اندیس آی و بی اندیس آی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در محل ذره آیوم هستن. معادلات مارکسویل رو به صورت چهار معادله پایانی صفحه 10 است که شما قاطعا خیلی باشون سر کار داشتین، اساس دنیای الکتروداینامیک هست، که به صورت معادله یک دایورجنسی برابر با 4 پی رو که اینجا دوستتون اشتباه نشه 4 تا گرادیان رو، دایورجنس بی برابر با 0، کرل ای برابر با منفی 1/3 بی نقطه که اینجا دوستتون باز بی تنها نمیشه تو معادله سوم آخر رابطه آخر صفحه 10، و معادله آخر که به صورت کرل بی برابر با 1/3 ای به اضافه 4/3 جی. این معادلات آخر صفحه، معادلات مارکسی که آخر صفحه 10 اومدن و دو تا اشکال توشون بود. تو معادله یک دایورژانس ای برابر با 4 پی رو که اشتباه نشه گرادیان رو تصحیح بشه، و معادله 3 که کرل ای برابر با منفی 1/3 بی نقطه که اشتباه فقط بی نوشته. حالا میریم سراغ صفحه 11، چگالی های بار یعنی همون جی و چگالی جریان همون رو، چگالی بار رو و چگالی جریان همون جی به وسیله روابط که تو اول صفحه 11 اومده به مختصات ذرات، تک تک ذرات ارتباط پیدا میکنن. چگالی بار به صورت رو برابر زیگما آی کیو آی دلتای آر من آی آر آر آی و جی برابر است با چیزی فرمول دوم اول صفحه 11، زیگما آی کیو آی وی آی دلتای آر من های آر آی. ساختن یک لانگرانژی بر اساس ای و بی به عنوان مختصات میدان یه عمل به قول معروف بیوده، زیرا این میدان ها مستقل نیستن. شش مؤلفه میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی میتونن با استفاده از معادلات دوم و سوم ماکسول به چهار معادله به چهار ما به شش ما به چهار شش مؤلفه شون به چهار مؤلفه تقلیل پیدا بکنه. معادله دوم ماکسول که به صورت دایورژانس بی برابر با صرف ایجاب میکنه که تو وسطای صفحه 11 داره این چیزایی که میگم مینیسه، ایجاب میکنه که بی مشتق از یک پتانسیل برداری به صورت بی برابر با کرل آ باشه. و معادله سوم ماکسول که آخر صفحه 10 اومده بود میتونه به صورت یعنی همون کرل ای برابر با منفی اکسیام بی نقطه میتونه به صورت ای برابر است با به جای بی بذاریم کرل آ، و وقتی بی نقطه است میشه پرانتز کرل آ نقطه، یعنی مشتق بگیریم، مشتق میاد سراغ ای، پس میشه کرل ای برابر با منفی 1/3 پرانتز باز کرل آ نقطه، و نهایتاً کرل آ نقطه رو خواهیم داشت، منفی 1/3 کرل آ نقطه رو سمت راست رابطه خواهیم داشت، و نهایتاً به دست میاریم که همه رو ببرین یه طرف تساوی میشه کرل پرانتز باز ای به اضافه 1/3 ای نقطه پرانتز بسته برابر با صرف کرلش که صرف شده. پس میتونی یک پتانسیل نردهی مثل فی رو به گونه تعریف بکنیم که نهایتاً داشته باشیم وقتی کرل یه چیزی صرف شد، اون چیز درون پرانتز حتما خودش به صورت منفی گرادیان یک اسکالری که اینجا اسکالر مورد نظر ما پتانسیل نردهی فی نوشته میشه، پس میشه ای به اضافه 1/3 ای نقطه برابر به منفی گرادیان فی، که دوستتون نهایت این اعمالی که بیان کردم توی این فایل صوتی رو به صورت ای برابر با منفی گرادیان فی منهای 1/3 ای نقطه توی در قالب فرمولایی که توی عدد 3 قرمز رنگ صفحه 11 نوشته شده واسطون آورده. سه مؤلفه ای همراه با فی 4 مؤلفه میدان رو نمایش میدن. گرچه این 4 مؤلفه هنوز کاملا مستقل نیستن، حواستون باشه اینا هنوز کاملا مستقل نشدن که به درد بحث توری میدان بخوره و به درد کوانتیده کردن میدان برای این بحثی که شروع کردیم که همون کوانتیده کردن میدان تابشی میدان های الکترومغناطیسی. در واقع تقلیل نهایی رو بعد از اینکه لاگرانژی و هامیلتونی ساخته شدن انجام میدیم. معادلات حرکت معادلات حرکتی که نوشته بودیم توی صفحه به صورت معادله یک، معادله حرکت یک نوشته بودیم که توی رابطه ما قبل آخر صفحه ده ازش یاد کردیم، اکنون میتونیم با بیان ای و بی بر حسب ای و فی نوشته بشن. یعنی در واقع اون معادله ما قبل آخر صفحه ده و معادلات مارکسول، کل معادلات میتونن ای و بی رو بیان بکنن بر حسب ای و فی، یعنی کل معادلات مارکسول و اون معادله مربوط به قانون لورنتز. لاگرانجی کل سیستم الکترودینامیکی میتونه به صورت رابطه ما قبل آخر صفحه 11 نوشته بشه که به صورت ال برابر است با انتگرال پرانتز باز چگالی لاگرانجی ال ذره به اضافه چگالی لاگرانجی تابشی ال ایتالیک تابشی به اضافه چگالی لاگرانجی ناشی از اندرکنش هاست ال ایتالیک اندرکنشی پرانتز بسته در مشتق برداری دی آر، که در اینجا سه جمله بالا که شامل ال چگالی لاگرانجی ذره و چگالی لاگرانجی تابشی و چگالی لاگرانجی برهم کنشی هستن و توی فرمول های در ادامه فرمول های این صفحه اومده که در آخر صفحه 11 چگالی لاگرانجی ذره رو به صورت زیگما آی 1/2 ام در دلتای دیراک آر منهای آر آی در وی آی به قوی 2 نوشته شده و توی اول صفحه 12 هم چگالی های لاگرانجی مربوط به تابش و چگالی لاگرانجی اینتراکشن نوشته شده که اشکالی توشون نیست و درست نوشته شدنه و من دوباره اونا رو نمیخونم، چون چیزی که دوستتون تو صفحات پی دی اف اول صفحه 12 نوشته شده مشکلی نداره. رو جی هم که با استفاده از روابطی که برای تو صفحه 10 برای رو جی بیان کرده بودم اعمال میشه داده شده. چیزی که هست در رابطه چگالی لاگرانجی ال اندرکنشی، جمله منفی روفی ناشی از اثر پتانسیل بار کناری بر بار دیگره و جمله دوم چگالی لاگرانجی اندرکنشی که تو صفحه 12 فرمول دوم نوشته شده، جمله دومش که جی دات ای به روی سی هست، ناشی از اندرکنش هر ذره باردار متحرک که تحت میدان بی ذره باردار متحرک کناری قرار میگیره. تحقیق این که اعمال معادلات لاگرانجی رابطه ما قبل آخر صفحه 11 هم قانون نیلورنس برای ذرات و هم معادلات مارکسول برای میدان‌ها را دوباره ایجاب می‌کنه کاری مشکله، اما این کار شدنیه. به عنوان مثال میتونید به کتاب مکانیک کلاسیک گلدشتاین، مکانیک کلاسیک نوشته آقای گلدشتاین، فصل 11 مراجعه کنید که این کار رو انجام داده. حالا در ادامه این صفحه 12 که این نکاتی که واسهتون گفتم باید مد نظر داشته باشید و اگر رابطه طولانی و سراسرش رو بخواید تو فصل 11 کتاب گلدشتاین میتونید پیداش بکنید، میریم به ادامه کار خودمون. حالا که ما لاگرانجی ها رو نوشتیم در قالب سه تا لاگرانجی ال ذره، ال تابشی و ال این اندرکنشی، ما شروع میکنیم با استفاده از روابطی که داشتیم که با استفاده از اونا و تعریف مشتق تابعی یا مشتق وردشی شروع میکنید پای رو حساب کردن که توی صفحه 12 اونجا که پای نوشته شده وسط های صفحه است اگه اشتباه نکنم صفحه 12 پای رو به صورت دلتای ال به دلتای ای نقطه اینجا دیگه توی بحث کوانتیده کردن میدان الکترومغناطیسی به جای مشتق وردشی لاکرانژی به سرعت مؤلفه میدانی میایم به صورت پای برابر با دلتای لاکرانژی به دلتای ای نقطه برابر است با دلتای ال به دلتای ای نقطه ببخشید برابر است با دلتای ال شکسته اینجا لاکرانژی جاشو میگیره روند ال شکسته به روند ای نقطه برابر است با اگه این مشتقی رو انجام بدید خودتون از ضوابطی که برای لاکرانژی ها نوشتیم به صورت 1/4 پی سی در پرانتز باز منفی گرادیان فی منهای 1/3 ای نقطه پرانتز بسته که این همش درون پرانتز میدانه پس میشه برابر با ای به روی 4 پی سی چون فی در ال ظاهر نشه پس چگالی تکانی مزدوج برابر با فی صفره و فقط چگالی تکانی مزدوج وابسته به مؤلفه پتانسیل برداری ای رو در رابطه وسط صفحه 12 که اسمشو گذاشته رابطه 1 تبدیل لژاند برای ساختن H به صورتیه که ما میتونیم اونو به صورت سرراست بنویسیم تبدیل لژاند هم که قبلا گفتیم توی رابطه ما قبل آخر صفحه 12 هامیلتونی شکسته برابر با زیگما آی پی جی کیو آی نقطه منهای ال اونو ازش یاد کرده بودیم پس هامیلتونی رو میتونیم به صورت رابطه آخر صفحه 12 بنویسیم که برابر است با انتگرال 1/8 پی ای دو به اضافه بی دو و بقیه فرمولم که من دارم چک میکنم مشکلی باش نداریم درست نوشته شده که در اونم حواسمون هست ای همون 4 پی سی در پای که قبل از همین فرمولا حسابش کردیم و بی هم برابر است با کرل آ. حالا در ادامه صفحه 13 این مباحث رو ادامه میدیم مشاهده میشه که ا و فی فقط تا اونجا فیزیکی هستند که ای و بی بتونن از اونا به دست بیان به خصوص تبدیل پیمانی که ما انجام خواهیم داد که به صورت فی دو تا رابطه درون مجموعه اول صفحه 13 فی به سمت فی منهای ایکس نقطه سیوم و آی میره به ای پتانسیل برداری میره به سمت ای به اضافه گرادیان یه متغیر کاپا که در اون کاپا یک نرده دلخواه میدانهای ای و بی در رابطه آخر صفحه 10 رو اگه بیام اینا رو تو رابطه آخر صفحه 10 قرار بدیم این تبدیلات رو اونا رو بدون تغییر با میذاره این مسئله میتونه با جایگذاری مستقیم و با توجه به این که تاو گرادیان هر تابعی x صفره که دوستتون این بیان منو به صورت کرل تو وسطای توی رابطه سوم درون مجموعه با اونجایی که نشه با توجه میشه کرل ایکس برابر با صرف با همینش کرل پرانتز باز گرادیان کاپا یا همون من اشتباه خوندم ایکس برابر با صرف که همون بیان کننده این که تاو گرادیان هر تاو کاپای صرف بنابراین این آزادی رو داریم که ای و فی رو با یک انتخاب مناسب کاپا محدود کنیم پیمانه لورنس که در اون محدودیت پیمانه لورنس در اون محدودیت چی داریم؟ دایورژانس ای برابر با فی نقطه سیوم پس ما با توجه به این که این چیزی که بیان کردیم و پیمانه لورنس رو قائل بشیم برای یک فرمول بندی که از نظر نسبیتی هموردار باشه مناسب این پیمان لورنس، اما به پیچیدگی‌های زیادی منجر میشه، به پیچیدگی‌های زیاد کوانتوم منجر میشه. یک پیمانه ساده‌تر برای مقاصد ما پیمانه تابشی که در اون دیورجنس A برابر با صفر. با انتخاب این پیمانه هموردایی آشکار به خاطر سادگی قربانی میشه، همورداییمون آشکارا به خاطر سادگی قربانی میشه. به هر صورت نتایج معتبر باقی میمانن، اما با این که همورداییمون قربانی این پیمانه تابشی دایورجنس A برابر با صفر میشه، اما نتایجی که به دست میانیم معتبرن. با قرار دادن شماره 3 قرمز رنگی که تو صفحه 11 اومده، در اولین معادله ماکسول خواهیم داشت که همین رابطه‌ای که به دست آورده. نهایتاً من براتون میخونم که لاپلاسیان فی به اضافه یک سیوم رون برانتی دایورجانس آ برابر با منفی 4 پی رو که با استفاده از اینکه دایورجنس A برابر با صفره، نهایت هم می‌رسیم به معادله پواسون، همون رابطه قرمز رنگی که دو فرمول مونده به دو فرمول ما قبل آخر صفحه 13. می‌رسیم به رابطه معادله پواسون با استفاده از پیمانه مورد نظرمون که پیمانه تابشی دایورجنس A برابر با صفر، پس میشه لاپلاسیان فی برابر با منفی 4 پی رو که این توی دنیای الکترومغناطیس باش آشنا هستید، به عنوان معادله پواسون ازش یاد میکنید. هم تو الکترومغناطیس یک باش سر کله زدید، هم تو الکترودینامیکی که ترمو گذشته پاس کردیده یا گذرون دیده باش آشنا هستید. معادله پواسون به وسیله قانون کولن که برای پتانسیل فی برابر است به صورت فی برابر است با انتگرال رو آر پریم دی آر پریم به اندازه به روی اندازه آر ام ان آی آر پریم برابر است با، یا اگه به جای چگالی توزیع بار رو رابطه شو که قبلا معرفی کردم بنویسیم، خواهیم داشت که فی برابر است با انتگرال زیگما آی کیو دلتای آر پریم ام ان آی آر آی در مشتق برداری دی آر پریم به روی اندازه آر ام ان آی آر پریم داده میشه. وسیل قانون کولن ما میتونیم رابطه پواسون هم به صورت انتگرالی داشته باشیم. به همین دلیل پیمانه تابشی اغلب اوقات پیمانه کولنی هم نامیده میشه، چون نهایتاً ما به نکته میرسیم که در اون پتانسیل مربوط به قانون کولن خودشو نشون میده. حالا تو صفحه 14، اگه صفحه 14 رو دارید نگاه میکنید، در این پیمانه که دیگه پیمانه تابشی یا بعضی نوشته ها پیمانه کولنی ازش یاد میکنن، فی همون پتانسیل نردهی به وسیله مکانهای لحظهی ذرات باردار تعیین میشه و در غیاب اونها صفره. در ادامه خواهیم دید که فی یک مختصه میدان تابشی در پیمانه تابشی نیست، یعنی پتانسیل نرده فی نمیتونه یک مختصه میدان الکترومغناطیسی باشه با در نظر گرفتن پیمانه تابشی. هر میدان برداری همیشه میتونه به یک قسمت طولی که منظورم غیر چرخشی بودنه و یک قسمت عرضی منظورم سیملولهی بودنه به صورت زیر نوشته بشه. مثلا برای میدان برداری A ما میتونیم به صورت دو قسمت A اندیس L قسمت طولی یا غیر چرخشی به اضافه A اندیس T قسمت عرضی یا سیملولهی بیان بکنیم. از اونجا که ما پیمانه تابشی یا کولنی انتخاب کنیم و دایورجنس A برابر با صفره، پس نهایتاً دایورجنس AT از این نتیجه میگیم که دایورجنس AT صفره، بنابراین کرل A وقتی توی رابطه اول صفحه 14 این چیزهایی که بیان کردم، A رو که به طورت دو قسمت طولی و عرضی نوشتیم، قسمت طولی گفتیم معنای غیر چرخشی داره، غیر چرخشی بودن این کرلش باید صرف باشه، عرضی بودن یعنی قسمت عرضی بودن یعنی به صورت سیملولهی بودن، یعنی دایورژانسش باید صرف باشه. پس اگه از رابطه A دایورژانس بگیریم که توی رابطه پایانی صفحه 14 اومده، دایورژانس A برابر دایورژانس AL به اضافه دایورژانس AT. و چون پس ما میتونیم بگیم که در پیمانی تابشی نتیجه میشه که A کاملا عرضیه، با توجه به اینکه پیمان تابشی میگفت دایورژانس A برابر با صرف پیمانه تابشی، پیمانه عرضی هم نامیده میشه. یعنی علاوه این که پیمانه کولینی نامیده میشه، پیمانه تابشی پیمانه عرضی هم نامیده میشه. این نکاتی بود که در قالب جلسه دوم فصل چهارم که صفحات PDFشو واسطون فرستادم بیان کردیم. انشالله که این فایل صوتی هم بتونه کمک بکنه. من منتظر بودم که یکی از شما که صفحات رو براتون فرستادم بگید یه جابجایی بین صفحه 8 و 9 انجام شده، که متاسفانه هیچ پیامی واسه من دریافت نشد. ازتون خواهش میکنم بیشتر دقت بکنید توی مطالعاتتون، که انشالله توی امتحاناتی که قرار اواسط تیر گرفته بشه و تاریخاشون هم واسه‌تون حتما معین شده، موفق و سربلند بیاید بیرون از این ترمی که با این مشکلات ما داریم ادامهش میدیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و همتون رو دوست دارم. خداحافظ.